سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت به نشر تکرار برنامه این حق من است اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک روز پس از پایان سفیر وزیر صحت طالبان به دهلی، وزارت امور خارجه هند اعلام کرده که هند نیازهای ادویه افغانستان را به طور درازمدت تامین خواهد کرد. این اقدام به هدف کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان در زمینه صادرات ادویه انجام شده. در اعلامیه تاکید شده که مقام‌های هندی بر تعهد خود در زمینه ادامه کمک‌های بشردوستانه و گسترش همکاری‌های صحی با افغانستان تحت اداره طالبان پافشاری کرده‌اند. وزارت امور خارجه هند همچنین از تشکیل یک گروه کاری مشترک میان وزارت‌های صحت هند و هند و افغانستان خبر داده. نهاد افغانستان آری از پولیو یا فلج اطفال میگوید همه کودکانی که از سرحد بین افغانستان و پاکستان رفت و آمد میکنند باید واکسین شوند. این نهاد روز سه‌شنبه در شبکه یک سیا تویتر سابق تاکید کرده که کودکانی که از پاکستان به افغانستان باز میگردند باید واکسین پولیو دریافت کنند تا از گسترش ویروس پولیو جلوگیری شود. بر اساس گزارش‌ها تعداد موارد مثبت بیماری پولیو در سال جاری در افغانستان افزایش یافته و نگرانی‌ها در مورد انتقال این ویروس در دو سوی سرحد بیشتر شده. افغانستان در سال جاری دو مورد مثبت پولیو، یکی در ولایت بادغیس و دیگر در هلمند را ثبت کرده که نشان می‌دهد با وجود کمپاین گسترده واکسیناسیون این بیماری هنوز به طور کامل ریشه‌کن نشده. 5 تن از نیروهای پلیس پاکستان روز سه‌شنبه در اثر کمین بر موتر حامل آنها در یک حمله انفجاری و تیراندازی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول پلیس محلی گزارش داده که این موتر نخست با مواد انفجاری هدف قرار گرفت، سپس مهاجمان بر آن تیراندازی کردند که در نتیجه 4 افسر پلیس و راننده موتر کشته شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این حمله را محکوم کرده است. این حمله در ولسوالی کرک ولایت خیبر پختونخوا رخ داده، منطقه‌ای که تا اکنون نسبت از تن از حملات شبه نظامیان در امان مانده بود. این حمله در حال رخ می‌دهد که پاکستان و افغانستان پس از درگیری‌های سرحدی اکتبر که ده‌ها تن کشته بر جا گذاشت، در تلاش آن هستند تا آتش‌بس شکنده را حفظ کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید اگر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از قدرت کنارگیری کند اقدام عاقلانه خواهد بود. ترامپ روز دوشنبه همچنین گفت که ایالات متحده آمریکا میتواند نفت را که در هفته های اخیر در سواحل ونزوئلا توقیف کرده نگه دارد و یا آن را به فروش برساند. کمپاین فشار ترامپ بر مادورو شامل افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و چندین حمله نظامی علیه کشتی ها است که گفته می شود در قاچاق مواد مخدر در اطراف این کشور آمریکای جنوبی در اقیانوس آرام و بحیره کارائیب نقش داشتند. بر اساس گزارش ها در این حملات حداقل 100 تن کشته شدند. تیم والیبال زنان افغانستان روز دوشنبه در رقابت‌های قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی تیم بنگلادش را شکست داد. این مسابقه در شهر مالب پایتخت مالدیو برگزار شد، شهری که از یک هفته پیش میزبان این تورنمنت منطقه است. پیش از این تیم افغانستان در دو دیدار پیاپی در برابر تیم‌های قرقیزستان و مالدیو شکست خورده بود. در رقابت‌های قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی تیم‌های افغانستان، بنگلادش، مالدیو و قرقیزستان اشتراک دارند. تیم والیبال زنان افغانستان بیشتر فعالیت‌هایش را در تبعید انجام می‌دهد، زیرا از سال 2021 میلادی به این سو محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان مشارکت زنان را در عرصه‌های ورزشی و اجتماعی محدود ساخته است.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی از زنان می پردازد.
سلام و وقتتان بخیر. یک شنبه گذشته 30 قوس آخرین روز سال تعلیمی در مناطق سرسیر افغانستان بود، روزی که با فرا رسیدن آن هزاران دانش آموز دختر صنف ششم با یکی از بزرگترین ترسوهایشان در زندگی روبرو شدند. ترس محرومیت از آموزش و پیوستن به بیش از 2 میلیون دختر دیگر که به دلیل سیاست‌های سختگیرانه طالبان در بیش از 4 سال گذشته از آموزش و تحصیل محروم ماندند. طالبان با آغاز حاکمیتشان بر افغانستان در آگوست 2021 دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم در مکتب‌ها منع کردند و پس از آن تحصیلات آنان در مؤسسه‌های تحصیلی عالی و نیم‌عالی را هم ممنوع کردند. محرومیت دختران از آموزش و تحصیل در کنار اینکه آنان را تحت فشارهای شدید روانی قرار داده، آنان را خانه‌نشین کرده و آینده‌شان را که برای آن آرزوهای زیادی داشتند مبهم و تاریک ساخته است. درباره ممنوعیت آموزشی و تحصیلی دختران در افغانستان تا لحظات دیگر با مهمانان برنامه بیشتر بحث خواهیم کرد، اما نخست می‌رویم و گزارشی همکارم سنا کاکر را می‌شنویم که یکشنبه گذشته به بهانه پایان سال تعلیمی در افغانستان با برخی دختران فارغ صنف ششم صحبت کرده.
با پایان رسمی سال تعلیمی 1404 و آغاز رخصتی‌های زمستانی در مناطق سرسیر افغانستان، شماری از دختران صنف ششم می‌گویند که این زمستان آخرین زمستانی است که نام شاگرد مکتب را با خود دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این پایان را نه با خوشحالی بلکه با اندو و نگرانی عمیق تجربه می‌کنند، زیرا به دلیل محدودیت‌های طالبان اجازه ندارند پس از صنف ششم با آموزش ادامه دهند. ستایش 12 ساله یکی از متعلمین صنف ششم در ولایت فاریاب با صدای آمیخته به بغض میگوید:
و من نمیخواستم که امسال فارغ شوم. من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درسهای خود را ادامه بدم. بسیار پریشان و جگرخون هستم که نمیتونم به مکتب خود ادامه بدم. تنها دلگرمی من از بی 4 سالی که پیش رو داشتیم طالب آمدن مکتب بود و من میخواستم که سال آینده هم مکتب خود را ادامه بدم. اصلا نمیتونم، پریشان است.
زینب دختر دیگر کونیس به تازگی امتحان صنف ششم خود را به پایان رسانده است. می گوید در سالهای گذشته هر بار با رسیدن رخصتی های زمستانی 3 ماهه خوشحال می شد، اما امسال این رخصتی برایش معنای دیگری دارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
و می خواهم درسهای خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صنف هفتم بسته است. بسیار دوست دارم که در آینده یک دکتر شوم، اما دولت اجازه نمی دهد. وقتی فکر می کردم که سال آینده برفته نمی توانم، خیلی مایوس می شوم. لطفا مکاتب را برای ما باز کنید.
امروز یک شنبه 3 قوس آخرین روز رسمی سال تعلیمی 1404 در مناطق سرسیر افغانستان است. اگرچه امتحانات سالانه صنف 4 الی 12 در مکاتب دولتی به تاریخ 15 قوس به پایان رسیده و شاگردان عملا تا همان تاریخ به مکتب می رفتند، اما به گفته کارمندان نظام تعلیمی، معلمان و سایر کارمندان تعلیمی تا امروز در مکاتب حضور دارند و سر از فردا رخصتی های زمستانی آنها نیز آغاز می گردد. با این حال در شماره از مکاتب خصوصی امتحانات سالانه بعضن تا آخر ماه قوس ادامه می یابد. رخصتی های زمستانی در ولایات سرسیر افغانستان در 3 ماه زمستان جدید الوا و هود می باشد. این در حالی است که امید کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز به مناسبت پایان سال تعلیمی بر ضرورت بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران تاکید کرده است. او روز شنبه 20 دسامبر در صفحه ایکس خود ابراز امیدواری کرده است که برای آینده روشن افغانستان درهای مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران باز شود تا به گفته او دختران کشور بتوانند روی پای خود بیستند و زمینه خدمت به وطن برایشان فراهم گردد. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون‌ها را ممنوع اعلام کردند، تصمیمی که زندگی میلیون‌ها دختر افغان را به گونه مستقیم تحت تاثیر قرار داده است. هرچند همواره گزارش‌های از وجود دیدگاه‌های متفاوت در داخل حکومت طالبان در این مورد مطرح شده، اما این اختلاف نظرها تا کنون به تغییر عملی در سیاست آنان منجر نشده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز به تاریخ 4 قوس در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفته بود که در موضوع آموزش دختران مخالفت‌های در درون حکومت طالبان وجود دارد. با وجود آن که طالبان ادعا می‌کنند حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است و آموزش دختران را همواره مسئله داخلی افغانستان می‌خوانند، اما این اقدامات آن از سوی کشورهای مختلف و سازمان‌های ملی و بین‌المللی به شدت محکوم شده و این نهادها همواره خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران بودند. به تازگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف و و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به تاریخ 8 اکتبر در یک گزارش مشترک هشدار دادند که ممنوعیت آموزش دوره متوسطه توسط طالبان برای دختران بیش از 2.2 میلیون دختر را از رفتن به مکتب محروم ساخته است. این نهاد افزودند که اگر این ممنوعیت ادامه یابد 4 میلیون دختر دیگر تا سال 2030 از آموزش محروم خواهند شد که به گونه بالقوه تا سال 2066 زیان اقتصادی حدود 9.6 میلیارد دلار را برای افغانستان در پی خواهد داشت.
ممنون که شنونده برنامه این حق من است از رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در بخش نخست این برنامه مهمانان ما هستند نگاره مرداد و سحر تاجیک، دو تن از فعالان حقوق زنان. در بخش دوم هم بحثی خواهیم داشت با فضل هادی وزین، استاد پوهنتون و رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث را با بانو مرداد آغاز میکنیم. بانو مرداد، در حال حاضر فارغ شدن از صنف ششم در افغانستان برای دانش آموزان دختر به چی معناست؟
سلام، درود خدمت شما، خدمت میمانای محترم و همچنان شنوندای عزیز. واقعا در مورد بسته بودن مکاتب سخن گفتن بسیار دردآور است. آنچه که امروز افغانستان تجربه میکنه از نادرترین کشورها در سطح جهان است. در قرن 21 که نیمه از جامعه از آموزش محروم هستند. ولی ما من مطور که در بحثای گذاشتم همواره تاکیدم بر ازی بوده که این آموزش کدام امتیاز نیست که دولت ها یا مقاماتی که حاکمیت به دستشان است اونا فکر کنن که این یک امتیاز است برای اطفال جامعه، در حالی که حق مسلم هر فرد است، چی از زن چی از مرد، و همچنان نظر به چارتر ملل متحد کشورها بر از که در اونجا تعهد دارن. امروز اصلا بحث کیفیت آموزش یکی از بحث‌های اساسی است که نه تنها دسترسی به آموزش بلکه به کیفیت آموزش یک کشورها در اشتهاد دارن که افغانستان هم عضو سازمان ملل متحد است. اما از اون جایی که افغانستان فاقد یک نظام مشروع در 4 سال گذشته و یک گروهی که خودشان دین ابزار ساختن و بیشتر ربط میتن برای فرهنگ و دین مردم افغانستان، 4 سال است که نصف از جامعه را محروم ساختن. همینطور که در گزارش‌های ملل متحد شما در امی اواخر حتما مشاهده کردین، من مطمئن استم که از طریق رادیو شما هم شنونده ها در این مورد آگاهی داشتن، تأثیرات بسیار عمیقی برای آینده افغانستان میگذاره، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ روانی، هم از لحاظ صحت جامعه که اطفال جامعه را به خطر می اندازه، چون اکثر کسایی که از آموزش محروم هستن اینا از طریق خانواده ها به ازدواج های اجباری تن می تن و از لحاظ روانی اکثریت که در خانه میمانن متضرر میشن و وقت زن در جامعه از لحاظ روانی مشکل پیدا میکنه، به این معناست که بعد در اوست مدت تمام جامعه را مریض میسازه. از لحاظ اقتصادی هم آخرین گزارش اوچایی بود که 23 میلیون انسان در افغانستان زیر خط فقر است که 8 میلیون از این بر یک وعده غذایی در روز ندارن. شما فکر کنین بعد در اوست مدت پیامد از این چقدر بر پیکر اقتصادی افغانستان ضربه جبران ناپذیر میزنه. و از لحاظ کادر شما اگر 5 سال دیگه حکومت طالبا دوام پیدا کنه که ما آرزو دارم ادامه پیدا نکنه، دیگه شما هیچ متخصص از طبقه اوناس نمی داشته باشین. تمام کادرایی هم که در این چند سال گذشته تربیت شده بود اکثرا بیرون از افغانستان برآمدن و مخصوصا در کادر طبابت شما می فهمین که وقت مطالعه دوام دار نباشه دیگه ما فقط یک متخصصین در این عرصه میشیم.
ممنون بانم برداد. در مورد تأثیرات ممنوعیت تحصیلی دختران در ادامه برنامه بیشتر بحث خواد کردیم. شما که با دختران در داخل افغانستان در تماس هستین و خانواده های از اینها، خانواده دختران محروم از تحصیل در این مورد چی میگن؟
من شخصا در 4 سال گذشته از طریق های مختلف تانستیم در داخل افغانستان هم به تماس هستیم و هم در سطح آگاهی یا آموزش فعال هستم. شما باور کنید من هیچ خانواده را در داخل افغانستان پیدا نکردیم که مخالف تحصیل دختراش باشند، چون همی آموزش آنلاین هم که از طریق راه دور است، پس خانواده ها خودشان همکار هستند با اطفالشان که دخترها به قدر شور و شوق در این برنامه شرکت میکنند و این خود تجربه ثابت ساخته. شما ببینین در گذشته با وجود که ما از لحاظ اقتصادی مشکلات زیاد داشتیم و اینمی سبب شده بود که در اکثر دی و قریه مکاتب بسیار به یک مسافه دور قرار داشت، اما خانواده ها میتونستن طفلای خود به همون مسافه انتقال بتن و آیستا آیستا آمار آموزشش ما دیدن که ما در وقتی که دولت سقوط میکرد بیشتر از 6 میلیون دانش آموز داشتیم که 60% از طبقه ناس یا دخترها تشکیل میداد. خود از این نشان میده که خانواده ها در افغانستان پی میبرن که آینده افغانستان چقدر متضرر میشه، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ در شروع صحبتم گفتم روان خانواده، که این واقعا افغانستان که ما خود ما یک کشور بسیار فقیر هستیم به سالهای بسیار طولانی ما را به همین بحران و حتی شدیدتر از این بحران نگاه میکنه.
ممنون بانو مرداد. بانو تاجیک، بیش از 4 سال است که ممنوعیت آموزشی دختران در افغانستان ادامه داره. شما که با دختران در افغانستان در تماس هستین و هر از گاهی برای اونها دادخواهی میکنین، این 4 سال برای آنان چگونه گذشت؟ بانو تاجیک سلام مرا دارین؟ بله بانو تاجیک سلام مرا دارین؟ فکر کنم مشکل تکنیکی داریم، میشه که باز بعدن بسته با بانو تاجیک ادامه بتیم. بانو مرداد، شما پیشتر یاد کردین که با خانواده ها در داخل افغانستان در تماس هستین و یا مخالف تحصیل و آموزش دخترانشان نیستن، پس را در این مدت ایلا یک اقدام اساسی نکردن، اعتراض نکردن، چرا؟
بس اعتراض ما خب بایی در موافق هستم که باید با همی عمل کرد یک قیام عمومی شکل می گرفت، اما مشکل اما اگر ما ریشه های مشکل پیدا بکنیم چند تا مشکل دیگه سر رای از اعتراض قرار گرفت. اول خب همی استبداد حاکم، طالبا در پیش از اینکه با حاکمیت برسن آنقدر اینا خشونت ایجاد کردن، خلق کردن که در ذهن مردم حق شده و خشونت ها و از امون طریقی که اینا مثلا نصف جامعه را حذف کردن و از طریق خشونت پیش میرن، هزاران شهروند افغانستان بیگناه به قتل رساندن، اینمی استبداد سبب شده که مردم سکوت کنه. و از طرف دیگه در گذشت در بحث از این که در خانواده های افغانستان اکثرا مردان آناور خانواده هستند، شما فکر کنین وقتی یک مرد بره اعتراض کنه، حالا که اعتراض هم نمی کنه، اکثرا میشن به زندان تیر میکنن، در یک اعتراض حداقل 2-3 ماه اگه در زندان تیر در زندان سپری بکنه، 5-6 نفر در خانواده که این ناناور خانواده است دیگه کلگی زندگیشان تباه میشه. این یک بحث عزیز است که من فکر میکنم از لحاظ اخلاقی، چون مردار مانی از این اعتراض میشه به خاطر از اینکه یک مشکل حیاتی دیگه هم سر رایشان است. بحث سیومی است که اعتراض صورت گرفته، اعتراض نبوده که اعتراض صورت نگیره، به انواع مختلف اعتراض صورت گرفته، از اینکه در برنامه های آنلاین شرکت میکنن خود از این یک اعتراض است، از اینکه خانم ها در جاده ها رفتن خود امو اجازه خانواده شان بود خود از این یک اعتراض است، از اینکه حتی به امو لباس های رنگه بیرون از خانه مپراین با امی صداده که حاکم است خود از این اعتراض است. اعتراض وجود داره به انواع مختلفش داشته در افغانستان، اما شما با یک طرف مقابل هستین که با یک بگراند تروریستی میاید، با یک طرف مقابل هستین که امو ایده و ایدولوژیش خلق خشونت است و بیشتر مردم متضرر می سازه، یعنی به او حالتی که مثلا کلی که دسته به دسته یک به هم بته و اعتراض بکنه اینه می شکل نگرفته. اما ببینید شما چقدر خانواده ها بیرون از افغانستان رفتن به خاطر از یک طفلشان مکتب برای خود از یک اعتراض است. اکثر خانواده ها مثلا از لحاظ سیاسی کدام مشکل نداشتن شاید به طالبا، ولی به خاطر از اینکه خود از این ایدئولوژی از این گروه و ممانعت هایی که به خاطر زندگی اجتماعی مردم خلق کرده بود، اکثر مردم افغانستان ترک کردند. اینی نوع اعتراض بوده، اما اعتراضی که به یک قیام عمومی تبدیل شد، من فکر میکنم اونمو آمدنی هست و اینمی سیاست ها مردم به همون درجه میرسانه.
ممنون بانو مرداد. بانو تاجیک، اگر صدای مرا دارین، پرسش ما ای است که بیش از 4 سال است که ممنوعیت آموزشی دختران در افغانستان ادامه داره، شما که قرارگاهی برای این دختران دادخواهی میکنین و با اونا در تماس هستین، این 4 سال برای آنان چگونه گذشت؟
سلام به شما و شنونده برنامه حق من است. انشالله که حالت خوب باشه. ما هم توزه در برنامه بودم که قدش دو نظرت که دوتر رو اشتر کردیم. به نظر ما که در این مدت 4 سال که دخترها خو از سمت 6 و بالا اگر بگیم که وضعیت چون از این کده بدتر دیگه ما فکر نمی کنیم شوه، دخترهایی که توی دور 6 داشتیم، ما نگرانی ما از این تو دور 6 هستیم. دخترهای قبل که شامل دانشگاهی ها بودیم و شامل مکتب هستن که افت به بالا بودیم، یا خود امیدشان قطعا قطع کردن، ناامید شدن از همه چیز. حالا بس اینجاست که دخترهای سنف 6 را داشتیم که امروز به ناامیدی یک هفته شد و رخصت شدن از مکاتب و اونا دیگه امیدشان را از دست دادن. و ما فکر میکنیم که شاگردهایی که امروز از مکتب فارغ شدن، سنف 6 شدن، بعد رفتن خانه و دیگه، یک نگرانی کلی هم در خود شاگردها هست و هم در فامیلای شاگردها هست، و خصوصا کسایی که دختراشون مکتب میره و امروز دختراشون مکتب نمیره و اینا آینده دختراش از آینده که دخترانشون دارن نمیترسن. میبینن که یک محرومیتی، فکر بکنین که سیاسی آمده یک اومده تر دوامدار محروم میکنه، و این برای شاگردها، برای خانواده شاگردها از دستادن مکتب را به طور دوامدار، فکر بکنین که امید را، انگیزه را، همه چیز اینا گم کردن. ما فکر میکنم تمام دخترای افغانستان، زنای افغانستان در چه حالت قرار داشتیم و داریم، و امروز شاگردها که فارغ شدن، ما ویدئوهای را دیدیم که داشتن گریان میکردن، ناامید بودن. حتی ما خودمون با اونا که عشق میریختن، ما اینجا گریان میکردیم از اینکه میبینیم که در مقابل همچی یک قوانینی که وضع میشه برای تدریس، برای آموزش، و هیچ کس صدا بلند نمیکنه که دختر ما حق داره. حالی ما نگرانی ما از این جایی است که امروز بدیل مکتب را مدارسی تنظیم شده که مدارسی طالبانی، ما فکر میکنم امو بهتر است که دیگه هم دختردارا دختراشون اجازه نتن مکتب بره و امو مدارسه بره، و امیدوارستیم که، من نمیتونم بگم امیدوارستیم که مکاتب باز بکنن، چون ما هیچ علاقی برای مکتب باز کردن طالب ندارم، چون از خواندنش کده نخواندنش بهتر است.
ممنون بانو تاجیک. با وجود فشارهای بین المللی و داخلی، چرا حکومت طالبا این ممنوعیت را بر نمی دارن؟
خب طالبا می دانن که با این فشاری که بالای مثلا یک قشق، یک ملت، یک جامعه آوردین، و با همی فشار حکومت میکنه و تمامی، خب یک قسمت را نمی تانیم بگیم که حالا فشترم نمونه شما گفتن که سازمان ملل و این چیزهایی که ما داریم به عنوان فعال مدنی فعالیت میکنیم، همه از یارا که ما در نظر بگیریم، خود به نوعی میگن که ما فشارها را بالای طالب آوردیم، اما هیچ اقدام جدی برای یک همچی قوانینی که از طرف یک فرد، یک از طرف یک قوم، یک فرهنگ جور میکنن. مثلا ببینین، ما نمیتونیم بگیم که یعنی ممنوعیت مکتب از طرف همه مردم افغانستان است. امروز یک مردم در اونجا حاکمیت میکنه، یک زبان اونجا حاکمیت میکنه، و اون زبان مکتب خواندن را به این چی کرده که مثلا پشتون مکتب نمیره و دختری تاجیک مکتب نره و دختری هزاره مکتب نره. و امروز فشار سازمان ملل هم او قدر بالای از یا جدی نیست، و تا حدی ببینیم توجه هستیم که بعض جا آدم میبینه که خیلی چیزا هست، میبینه که همدستی همکاری میره و نمایندهاشان داخل اوجا میره و با نمایندهای خارجی ها عکس میگیرن و برنامه دارن. اونا هم چه خارجی سازمان ملل هم فکر نمیکنیم در این مورد قدر جدی همدستیشان برخورد بکنه. اگر میکرد تا 4 سال دوام نمیکردن اینا.
ممنون تاجیک، ممنون بنو تاجیک. میخوام فقط یادآور شم شما بحث میزبان و قوم مطرح کردین که ما هم گزارش های مختلفی داشتیم، شاید بیشتر اعضای طالب ها طالب باشن ولی پشتون های هم بودن که در گذشته بارها برای آموزش دخترها دادخواهی کردن که نمونایش را بیشتر داشتیم. ممنون بانو مرداد. بیشتر در مورد بدیل ها هم در برنامه های گذشته یادآور شدیم، بدیل هایی که برای این محرومیت و ممنوعیت دختران از تحصیل تا با حال چی نهادهای را کردن، چی افراد یا چقدر کارساز بوده؟
بدیل نمیتونه کارساز باشه و جایگزین مکاتب دولتی باشه، این را کل ما شما میفهمیم. اما از اون جایی که من کاملا با بانو تاجیک موافق هستم، به شروع صحبت های من گفتم افغانستان فاقد یک نظام مشروع است. شما ببینید در حالتی که نظام نداریم و گروه حاکم هم خلاف جهت خواسته های مردم در حرکت است، در این حالت شما فقط به خاطر از اینکه برای آینده تلاش بکنین تا ای که بیشتر بحران خلق نکنه، راه بسیار یا فرصت های بسیار خردرک کوچک جستجو میکنین که مثل از اینکه امیال مردم افغانستان دنبال اون فرصت ها هستن. اون فرصت های بسیار کوچک همی مکاتب آنلاین هست، مکاتب زیرزمینی یا مو خانگی هست و بعض ورکشاپ ها و اینا هست که بر کسایی که مثلا سابق کادر بودن یا متخصص بودن یا برای اینکه بیشتر با مو آموزش های امروزی آگاهی داشته باشد، این ورکشاپ ها درشان برگزار می شود. در ضمن به خاطر از اینکه از لحاظ اقتصادی بعض پروگرام ها هست که چطور خانم ها مثلا ترین شوند آموزش ببینن که از لحاظ اقتصادی تا یک اندازه خودکفا شوند. این مسائل بسیار خود است و فقط برای عبور از بحران است. برای اینکه مثلا وقت افغانستان از ایالت بیرون میشه، شما خالی از هیچ کادر نباشید و بعض پیشگیری ها را اندازه میکنن که من در شروع گفتم خودش یک نوعه از مبارزه هست که مردم افغانستان در این مبارزه پیش قدم بودن و در 4 سال گذشته همواره تلاش کردن که از این فرصت های اندکی هم که برشان مهیا میشه استفاده بکنند. اما به هیچ عنوان جایگزین مکاتب دولتی نمیشه و تلاش برازه میشه که ما صاحب یک نظام مشروعیم. به غیر از اون اگر ما تلاش برازی کنیم که طالب مکاتب باز بکنه، من فکر میکنم هم از لحاظ اما فکری یا تیوریش خوب نیست، چون طالب به کیفیت آموزش فکر نمیکنه، طالب بیشتر برای ایدئولوژی خودش فکر میکنه، برای گسترش افراطیت فکر میکنه. و اما که ما نگران بچه های ماستیم که امروز مکاتبشان باز است، ترجیح میدیم که دخترها حداقل از این مکاتب فاصله داشته باشن تا اینکه بعد از بحران کمک بکنن هم دیگر جامعه آری از ایدئولوژی شد.
ممنون بانو مرداد. به نظر شما چرا رهبری طالبان با تحصیل و آموزش دختران و زنان مشکل دارن؟
خب رهبری طالبان چیزایی که ما میگیم بهش مشکل داره، این مشکل نیست برای اونا. رهبری طالبان برای ایدئولوژی خودشان کار میکنن. ایدئولوژی طالب افراطیت است، گسترش خشونت است و ممو ادامه قدرت است، ادامه بقایشان در قدرت است و آموزش دخترها این را امکانش کم می سازه و زمینه را برای از اینکه افغانستان دوباره انکشاف بکنه و سربازگیری افراطیت کم شود، بره به طرف یک ثبات اقتصادی، بره به طرف از اینکه آری از ایدئولوژی شود بیشتر میشه. از او خاطر اینا به خاطر مبقای خودشان این کار را میکنن. اصلا اگر ما بگیم چرا مخالف آموزش دخترها هستن، من فکر میکنم اینمی گپ اصلا به ایدئولوژی از او جور نمیه. ما اگر برازی بگویم سوال ما ریتر مطرح بکنیم که از چی میترسن، چرا میترسن که اینا مثلا دخترها برن آموزش ببینن، خب ترسشان از اینکه قدرتشان دیگه دوامدار ادامه پیدا نمیکنه.
و ایره می نیست یک ابزار استفاده می کنن. سوال پیشتر تانی بود که با وجود فشارها ما هیچ نوع فشار جامعه جهانی و داخلی را بر علیه طالب ندیدیم. طالب از هیچ فشار احساس نکده که بر اساس از او بازی حداقل یک قدم پیشتر بمانه، چون در 4 سال گذشته هم خود جامعه افغانستان بر ترویج گسترش ایدئولوژی طالب آماده بوده، به خاطر از اینکه بعد از یک جنگ طولانی